ساعت 10 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب در روز جمعه 24 آبان ماه سال 1392 خورشیدی، 15 نوامبر سال 2013 میلادی. مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا مثل هر شب پر است از خبرهای متنوع درباره تحولات ایران و جهان. همچنین یه گزارش خیلی شنیدنی خواهیم داشت درباره تقدیر انجمن بین المللی قلم پن از زهرا رهنورد که همکنون همراه با همسرش میرحسین موسوی به عنوان رهبران جنبش سبز در حصر خانگی به سر میبرند در تهران. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که موضوعات گزارش های برنامه مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا چه هاست، به سنت این برنامه میریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم حمید فاطمی اینجاست تا ما رو در جریان خبرهای جدید قرار بده.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، به گزارش خبرگزاری دولتی لیبی در حمله یک گروه مسلح به سوی تظاهراتی مسالمت‌آمیز در تریپولی 13 نفر کشته و حدود 130 نفر زخمی شدند. بر اساس این گزارش روز جمعه در حالی که هزاران نفر در تظاهراتی آرام با درخواست خلع سلاح یکی از گروه‌های مسلح از مسجدی در تریپولی به سوی مقر این گروه راه پیمایی می‌کردند، هدف حمله افراد این گروه قرار گرفتند. در پی سقوط حکومت معمر قذافی در لیبی در سال 2011، گروه‌های مسلح متعددی در این کشور شکل گرفته و دولت‌ها قادر به مهار کردن آنها نیستند. یک مقام آمریکایی گفت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا روز 20 نوامبر 29 آبان ماه در ژنو با یکدیگر دیدار می‌کنند و در دو روز بعدی سایر اعضای 5 به اضافه 1 به آنان می‌پیوندند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام آمریکایی که هویتش اعلام نشده، امکان دستیابی به توافق در این مذاکرات را کاملا ممکن دانست، ضمن اینکه به گفته او هنوز مسائل مشکلی باید مورد مذاکره قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خرید نفت از ایران توسط کره جنوبی در ماه اکتبر امسال نسبت به ماه پیش از آن بیش از 1/4 کاهش یافت. این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل 50% کمتر شده است. بر اساس تحریم‌های آمریکا، خریداران نفت ایران باید خریدهای خود از ایران را به طور مرتب کاهش دهند تا بتوانند با برخورداری از معافیت‌هایی که آمریکا قائل شده، بخشی از نیازهای خود را همچنان از ایران تهیه کنند. این معافیت‌ها هر 6 ماه یک بار تمدید می‌شود. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت خرید دکل‌های حفاری از چین 60 میلیارد تومان گران‌تر از دکل‌های ساخت داخل تمام می‌شود. امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس روز جمعه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفت دکل‌های داخلی با کیفیتی بالاتر از دکل‌های چینی با قیمت حدود 110 میلیارد تومان ساخته می‌شود، در حالی که دکل حفاری از چین به قیمت حدود 170 میلیارد تومان وارد می‌شود و هزینه حمل و نقل را نیز باید به آن افزود. و گفت این افراد به راحتی قوانین و بخشنامه‌های حمایت از صنایع داخلی را دور می‌زنند و برای پر کردن جیب خود و حمایت از منافع دلالان و واسطه‌ها و عده‌ای خاص به سراغ خرید دکل‌های چینی می‌روند. و وزیر انرژی ترکیه روز جمعه گفت این کشور با کاهش بیشتر واردات نفت خود از ایران مخالف است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی گفت ترکیه واردات نفت خود از ایران را از 140 هزار بشکه در روز به 105 هزار بشکه کاهش داده و دیگر نمیتواند واردات خود را بیش از این کاهش دهد.
ممنونم. آخرین خبرها شنیدیم و ببینیم تا ساعت 10:30 در مجله شبانگاهی چه گزارشایی رو میتونیم با هم بشنویم. آژانس میگوید ایران در 3 ماهه گذشته تأسیسات هسته‌ای خود را افزایش نداده. اوباما به دنبال این است که جلوی تحریم‌های تازه کنگره علیه ایران را بگیرد. اما اتحادیه اروپا راه دیگری می‌رود. تحریم‌های بانکی اروپا علیه ایران کماکان سر جایشان باقی خواهند ماند. در مجله شبانگاهی امشب مفصل گزارش‌های درباره این موضوعات خواهیم داشت. 2 روزنامه در ایران در آستانه انتشار بار دیگر با سد قوه قضاییه روبرو شدند. دلیلی برای چالشی تازه میان دولت روحانی و دستگاه عدالت. ماجرا را مفصل خواهیم شنید. و تقدیر انجمن بین‌المللی قلم پن از زهرا رهنورد که همراه با همسرش در حصر خانگی به سر می‌برد. و گزارشی درباره جایزه باشگاه خبرنگاران آلمان که به پروفسور محبوب مجید سمیعی تعلق گرفت. همه اینها تا ساعت 10:30 در مجله شبانگاهی رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است ایران در 3 ماهه گذشته تأسیسات هسته‌ای خود را گسترش نداده. همزمان رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما از کنگره ایالات متحده خواسته است تحریم‌های جدید پیشنهادی علیه ایران را در حالی که مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جریان دارد پیش نبرند. بکتاش خمسه‌پور و گزارشی از این موضوع.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید واشنگتن گفت که مذاکرات بهترین راه حصول اطمینان است که تهران سلاحی هسته‌ای کسب نکند.
اگر درباره پیگیری دیپلماسی جدی ایم دیگر نیاز نیست به افزودن تحریم‌های جدید، به تحریم‌هایی که همینک بس مؤثرند.
اوباما گفت که اگر تهران نتواند قولهایش را عملی کند، تحریمات را میتوان باز افزایش داد.
اگر نتوانند عملی کنند، نتوانند سر میز به شکلی جدی بیایند و این مسئله را حل کنند، تحریم‌ها را میتوان باز بالا برد.
دولت اوباما برای فرصت بیشتری جهت مذاکره برای توافقی با ایران تلاش کرده است. توافقی که تهران را از تولید سلاح هسته‌ای باز خواهد داشت. اعضای ارشد کنگره ایالات متحده به اتفاق دوست ایالات متحده اسرائیل معتقدند معامله پیشنهادی قبل از موعد از تحریمات می‌کاهد و به جایش خواهان تشدید تحریمات جهت فشار بر تهرانند. در مصاحبه‌ای با تلویزیون الحره، سناتور جمهوری‌خواه ایالات متحده جان مک‌کین گفت بسیاری از قانونگذاران ایالات متحده از گفتگوهای ژنو ناخرسندند.
اغلب ما حاضریم قبل از اعمال تحریم‌های بیشتر مهلت بدهیم، اما نارضایتی شدیدی داریم از کل این سری مذاکرات که به ایرانی‌ها امکان حق قانونسازی می‌دهد. ایرانی‌ها به طور مداوم پشت هم فریبکاری کرده‌اند و نظرات متحدان عربمان و اسرائیل را درباره عواقب فاجعه‌آمیز این توافق رد می‌کنند. این توافقی بد است. از فرانسه به خاطر برهم زدنش ممنونم.
دوره تازه‌ای از گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی قرار است هفته آینده برگزار شود. 6 قدرت ایالات متحده، فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و چین به ایران فشار می‌آورند تا برنامه هسته‌ای خود را در ازای کاهش محدود برخی تحریمات بین‌المللی مهار کند. در همین حال، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام داشته است ایران در 3 ماه گذشته تأسیسات هسته‌ایش را گسترش نداده است. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل در گزارش فصلی خود که پنجشنبه انتشار یافت آورده است، تنها تعداد انگشت شماری سانتریفوژ دیگر برای غنی‌سازی اورانیوم در کارخانه غنی‌سازی نتنز نصب شدند، ضمن اینکه هیچ سانتریفوژ جدیدی در تأسیسات فوردو نصب نشده است. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین حاکی است که هیچ تجهیزات عمده‌ای در یک راکتور در دست احداث تولید پلوتونیوم در عراق نصب نشده است. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت گزارش آژانس او را تحت تأثیر قرار نداده است.
من تحت تأثیر گزارش‌ها مبنی بر اینکه ایران تأسیسات هسته‌ای خود را توسعه نداده قرار نمی‌گیرم. دلیلش این است که آنها دیگر نیاز چندانی به این کار ندارند. تأسیسات کافی دارند، سانتریفیوژهای کافی برای تولید و تکمیل مواد شکافتنی که در بطن یک بمب هسته‌ای است را نیز در اختیار دارند.
گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نخستین از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قول داده است اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران را رفع و کاهش تحریم‌ها را کسب کند. ایران به کارگیری برنامه هسته‌ای خود برای تولید پنهانی سلاح‌های هسته‌ای را آنگونه که غرب مشکوک است تکذیب می‌کند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدیم و همزمان با همین تحولاتی که در گزارش بکتاش شنیدیم، نمایندگان اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه خودشان تصمیم گرفتند که بخشی از تحریم‌های پیشین علیه بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی را بار دیگر به اجرا بگذارند. چند ماه پیش یک دادگاه اروپایی به لغو تحریم چندین نهاد مالی و بازرگانی ایران رأی داد، اما اکنون دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند در صورتی که دولت‌های عضو موافقت کنند، این تحریم‌ها که شامل مسدود کردن دارایی‌های چندین بانک می‌شوند، دوباره به اجرا در می‌آیند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در مقر خود در بروکسل تصمیم گرفت دارایی‌های بانک توسعه صادرات ایران، بانک رفاه کارگران و پرژا اینترنشنال بانک یا بانک بین‌الملل ایران را دوباره مسدود کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصمیم اتحادیه اروپا باید در چند روز آینده به تایید دولت‌های اروپایی نیز برسد. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در شهریور ماه گذشته به لغو تحریم‌های این اتحادیه علیه چند شرکت ایرانی از جمله پست بانک ایران، بیمه ایران، کشتیرانی گودلاک، بانک توسعه صادرات، پرژیا اینترنشنال بانک، بانک رفاه کارگران و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی حکم داده بود. پیش از آن نیز این دادگاه پس از رسیدگی به شکایت‌های بانک‌های ملت و صادرات با درخواست آنان برای لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این دو بانک موافقت کرده بود، اما اکنون دیپلمات‌های اروپایی به خبرگزاری رویترز گفتند که اتحادیه اروپا در پی آن است که تحریم‌ها را بار دیگر در مورد این شرکت‌ها اعمال کند. در این حال همین دیپلمات‌ها افزودند که این تحریم‌ها قبل از این اعمال شده و جدید نیست و هدف از این اقدام تازه هم افزایش فشار بر ایران نیست. خبرگزاری رویترز در گزارش خود با تأکید بر اینکه هر گونه تحریم جدید علیه جمهوری اسلامی می‌تواند توافق احتمالی بین ایران و قدرت‌های جهانی را در نشست هفته آینده در ژنو به خطر بیندازد، به اظهارات روز گذشته جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اشاره کرده است. آقای کری روز پنجشنبه برای نخستین بار رسما تایید کرد که آمریکا حاضر است بخش کوچکی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در سراسر جهان را آزاد کند. خبرگزاری فرانسه میزان این دارایی‌های مسدود شده ایران را حدود 45 میلیارد دلار ذکر کرده است.
گزارش همکارم جمشید زند رو درباره تحریم‌هایی که ممکنه و احتمال داره که از سوی اتحادیه اروپا بار دیگر علیه بانک بین‌المللی ایران، بانک توسعه صادرات و بانک رفاه کارگران آغاز بشه رو با هم شنیدیم. همکار دیگرم مهتاب وحیدی راد در مصاحبه‌ای با مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور پیشین اقتصادی اتحادیه اروپا که ساکن لندن هست، از او درباره هدف اتحادیه اروپا از این تصمیم تازه پرسیده. پاسخ مهرداد عمادی:
اینجا تا هدف اتحادیه اروپا اینجا میتونه داشته باشه که یکیش اینه که نشون بده که تحریم‌هایی که در پیش انجام شدن اینها هنوز معتبر هستن و هر گونه کوششی برای برداشتن اینها عکس‌العمل خواهد داشت از سوی شورای وزیران و بازوی اجرایی. بخش دوم این تصمیم میتونه این باشه که تصمیم عمده‌ای که دادگاه عالی اتحادیه اروپا گرفته شد برای غیر معتبر دانستن تحریم‌ها در مورد بانک ملت و بانک دیگه، اینها به این خاطر نبود که تصمیم اشتباه بود، به این خاطر بود که طرف اتحادیه اندازه کافی مدارکی به دادگاه نفرستاد که نشون بده این نهادهای ایرانی برای اتحادیه اروپا ریسک خطر ایجاد کردن به خاطر پیوند داشتن با پروژه اتمی ایران و به خاطر نبودن مدارک. این نهاد حقوقی حاضر نبود که فقط حرف مقامات اجرایی بپذیره.
خب آقای عمادی، با توجه به اینکه میگید اون زمان مدارک کافی وجود نداشته برای اثبات ارتباط این بانک ها و نهادها با برنامه هسته ایران، آیا الان اتحادیه اروپا مدارک کافی تونسته بده به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، یا چه تغییری ایجاد شده که این تحریم ها دوباره برقرار شده؟
در دادگاه های معتبر در دنیا حکم ارزیابی دادگاه بر مبنای اسنادیه که این اسناد یا تایید یا رد شده و در پایان کدوم وزنه این اسناد بیشتره. اما پاسخ اتحادیه این بود که ما مدارک داریم ولی این مدارک رو نمیتونیم ارائه بدیم، برای اینکه اون وقت از منابعی که این مدارک رو ما پیدا کردیم اون وقت اون منبع از بین میره دیگه، یعنی در آینده نمیتونیم استفاده کنیم.
خب آقای عمادی، آیا در این شرایط اتحادیه اروپا راه دیگری نداشت؟
اینکه دو راه بیشتر قابل اتحادیه نبود، یا اینکه مرحله بعدی دادگاه رو بره به استیناف بگه نه این دستور ما درست بود، این مدارک جدید که ما حاضریم بدیم، یا اینکه با یک کمی تغییر تو مرتبه شرکت ها رو زیر تو تحریم بذاره، با یک کمی تغییر که مثلا این بار یک پرونده جدیدی باشه. اینجا اتحادیه اروپا برای خودش زمان خرید که خب ما اینجا الان نشستیم و داریم نشون میدیم که با یک کمی تغییر درست دو مرتبه تونستیم این محدودیت ها رو معرفی و مدیریت کنیم.
با توجه به اینکه این تحریم ها قبلا هم اعمال شده بود، الان برقراری دوباره این تحریم ها چه تأثیری میتونه بر اوضاع اقتصادی و بازرگانی ایران داشته باشه؟
به هیچ تعبیری نباید این رو به عنوان محدود شدن بیشتر اقتصاد ایران دونست. اینا شرکت هایی هستن که از پیش، شاید بعضی ها از 3 سال پیش اینها پرونده بوده و زیر ذره بودن و این تحریم های پیشینه که دو مرتبه
آقای عمادی، در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای ایران در جریان هست و چشمانداز روشنی رو طرف‌های غربی می‌بینن برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات، حتی دولت آمریکا داره با کنگره رایزنی می‌کنه برای اینکه جلوی بررسی طرح تحریم‌های جدید ایران رو بگیره، به نظر شما چرا در چنین شرایطی اتحادیه اروپا چنین تصمیمی رو گرفته؟
یک مسئله هست که اگر حتی این تصمیم اتحادیه اروپا در زیر تحریم بودن اینها اندر حقوقی پایه درست نداشت که ما نمیدونیم چون تمام پرونده نهیدیم، واقعیتش اینه که بخش اجرایی اتحادیه اروپا نمیتونست بدون اکثر عمل باشه، چون تا جایی که من میدونم بیشتر از 130 مورد پرونده در حال ارزیابی یا اعزام به دادگاه هستن از سوی ایرانی که شرکت های ایرانی میگن که ما بی خود اینجا تحریم شدیم. این در حقیقت تصمیم بسیار بسیار مهمی، هرگاه اینها از نظر حقوقی برداشته میشد ایران ممکن بود که دیگه زیاد حاضر به مذاکره جدی نباشه. در مورد شفاف کردن پروژه اتمی خودش از اون سو هم سوی اروپایی ممکن بود به سوی گزینه‌های تندتر بره. در حقیقت این رو من بازگشت به زبان دیپلماتیک میدونم که نیست این پیام مثبت این تصمیم اتحادیه اروپا، ولی من اینجا تاکید میکنم که پیام منفی هم نیست.
تحلیل مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور پیشین اقتصادی اتحادیه اروپا را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم مهتاب وحدی را درباره تحریم‌هایی که احتمال داره در صورت تایید دولت‌های اروپایی علیه چند بانک ایرانی از سوی اتحادیه اروپا از سر گرفته بشه.
دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
دو روزنامه در ایران پس از سالها توقیف و در آستانه انتشار بار دیگر با سد قوه قضاییه ایران روبرو شدند. این مسئله چالشی جدید بین قوه قضاییه و برخی از نمایندگان مجلس از یک سو و وزارت ارشاد دولت حسن روحانی از سوی دیگر به وجود آورده است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
تحریریه روزنامه هم‌میهن و نشاط تا همین چند روز پیش شلوغ و روزنامه‌نگاران آن با انرژی بسیار در حال بستن صفحات آزمایشی و پیش شماره بودند. پس از سالها توقیف روزنامه‌های هم‌میهن و نشاط، مدیران این روزنامه‌ها بر این باورند زمان توقیف حقوقی روزنامه‌هایشان به پایان رسیده و آنها با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی تصمیم به انتشار مجدد گرفتند. هرچند هنوز این روزنامه‌ها وارد کیوسک مطبوعات نشده، مقامات قضایی اعلام کردند هم‌میهن و نشاط قابل انتشار نیستند. در روزهای گذشته بیژن نوباوه، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، از انتشار روزنامه‌های جدید ابراز نگرانی کرده بود.
اینها اومدن، حتی قبلا روزنامه داشتن، روزنامه‌هاشون بسته هم شده. بسیاری از اینا دوباره اعلان موجودیت کردن که می‌خوان بیان. اینا اصلا اگر همون اظهارات عادیشون رو شما بخواید مورد تایید و تحلیل قرار بدین در زمان اصلاحات و بعد از اون، اصلا اینا واجد شرایط عمومی برای انتشار روزنامه نیستن.
غلام حسین کرباسچی، مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن، روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه بعضی ها بعد از 6 سال به تعبیر او یادشان افتاده که منع تعقیب را مجدداً صادر کنند، تاکید می‌کند ما طبق قوانین وزارت ارشاد عمل می‌کنیم. علی جنتی وزیر ارشاد دولت روحانی هم روز جمعه به خبرنگاران گفت مشکلی برای روزنامه هم‌میهن وجود نداشته و مهلت توقیف آن نیز به پایان رسیده. علی جنتی وزیر ارشاد چندی قبل هم گفته بود من واقعا اطلاع ندارم که چرا قوه قضاییه چنین برخوردی را انجام داده است، با وجود اینکه هر دو روزنامه مجوز لازم برای فعالیت را دارند. مرتضی کاظمیان عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران که هم‌اکنون ساکن پاریس است میگوید همچنان در نظام جمهوری اسلامی با گسترش نهادهای مدنی و سیاسی مخالفت‌های جدی وجود دارد.
مخالفت رأس دستگاه قضایی کشور با آزادی یا فعالیت دور جدید مطبوعات در ایران به نظر من برخواسته از اراده کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی هست، جایی که رهبر جمهوری اسلامی در اون نقش موثر و دست بالا رو داره و از این منظر اراده‌ای نه تنها وجود نداره برای آزادی مطبوعات و گشایش فضای رسانه‌ای در کشور، بلکه اساساً مخالفت‌های جدی وجود داره با توسعه سیاسی در ایران و گسترش نهادهای جامعه مدنی که البته مطبوعات مستقل یک بخش مهمی از اون رو تشکیل میدن، به ویژه با توجه به تجربه‌ای که از دوران اصلاحات وجود داره در ذهن اقتدارگرایان حاکم، تلاش میکنن که فضای مطبوعاتی کشور رو همچنان مسدود نگه دارن و وادار به خودسانسوری کنن و طبیعتاً اجازه تحرک معنیدار به روزنامه‌های غیر خودی و روزنامه‌نگاران مستقل ندن.
روزنامه نشاط به سردبیری ماشاءالله شمس‌الواعظین که قرار بود پس از 14 سال توقیف دوباره بر کیوسک مطبوعات برگردد، سرنوشتی نامعلوم پیدا کرده. در هفته‌های گذشته علاوه بر مشکلاتی که برای انتشار روزنامه‌های جدید رخ داده، روزنامه بهار هم توقیف شد و مدیر مسئول آن پس از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد، اما نویسنده مقاله این روزنامه همچنان در بازداشت به سر می‌برد. با وجود توقیف و ناکامی در انتشار روزنامه‌های جدید، روزنامه شهروند که به جمعیت هلال احمر ایران تعلق دارد اعلام کرده دور جدید انتشارش را با مدیر مسئولی و سردبیری دو چهره سابق مطبوعاتی در دولت محمد خاتمی یعنی عبدالرسول وصال و کسرا نوری به زودی آغاز می‌کند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو درباره وضعیت دو روزنامه در تهران و دستگیری و زندان و حبس چند روزنامه‌نگار در ایران با هم شنیدیم. همزمان انجمن بین‌المللی قلم پن روز جمعه 15 ماه نوامبر، در واقع 24 آبان ماه، به مناسبت روز جهانی نویسندگان دربند از چند نویسنده دربند در جهان از جمله زهرا رهنورد و تلاش‌های آنها در راه اعتلاء آزادی بیان و ایستادگیشان در برابر ممنوعیت گردش آزاد اطلاعات تقدیر کرده. انجمن بین‌المللی قلم در بیانیه‌ای که به مناسبت روز جهانی نویسندگان دربند منتشر کرده، با استناد به ماده 19 کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد، خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط زهرا رهنورد شده است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
انجمن بین‌المللی قلم پن به مناسبت روز جهانی نویسندگان دربند امسال هم نگاه خود را به نویسندگانی از این دست در جهان معطوف کرده و 4 چهره را برجسته کرده است: زهرا رهنورد، نویسنده و فعال سیاسی ایرانی، فضیل سای، روزنامه نگار و موسیقیدان اهل ترکیه، دینا مزا، بانوی روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر در هندوراس، و کنشک سفل گسپیسنگ، از بنیانگذاران و سردبیر وبسایت چومی که به زبان تبتی منتشر می شود. انجمن بین المللی قلم پن در بیانیه خود یادآوری می کند که این انجمن ادبیات و پیشبرد و ارتقای آزادی بیان را در جهان گرامی می دارد. پن 82 سال پیش تأسیس شد و امروزه 100 کشور را در حوزه فعالیتش دارد. پن می گوید هدف از کمپین ها، انتشارات و برنامه‌های گوناگون این سازمان رساندن اطلاعات و در ارتباط قرار دادن نویسندگان و خوانندگان آنها در سراسر جهان با یکدیگر است. پن می‌افزاید در روز جهانی نویسندگان دربند این سازمان هدف حمایت از نویسندگانی را دنبال می‌کند که در مقابل سرکوب آزادی‌های بنیادین و اولیه انسان‌ها مقاومت کرده و در مقابل حملاتی ایستادگی می‌کنند که می‌کوشد حق اطلاع رسانی و دریافت اطلاعات را از آنها سلب کند. انجمن بین المللی قلم در بیانیه خود زهرا رهنورد را فرهیخته، اولین بانوی رئیس دانشگاه در جمهوری اسلامی، نویسنده 15 کتاب، عضو گروه راه سبز امید، فعال حقوق زنان، هنرمند و نقاش معرفی کرده است که از اسفند ماه سال 89 همراه همسرش میر حسین موسوی به دلیل فعالیت‌های سیاسیش در بند است. انجمن بین المللی قلم بر اساس ماده 19 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط زهرا رهنورد شده است و متذکر می شود که ایران نیز از جمله امضا کنندگان این کنوانسیون است و موظف به رعایت آن.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو با هم شنیدیم. جایزه باشگاه خبرنگاران آلمان به نام حلقه لایبنیتس امسال به پروفسور مجید سمیعی، یکی از مشهورترین جراحان مغز و اعصاب در دنیا، اعطا شد. پروفسور سمیعی بنیانگذار دو رشته در جراحی مغز و اعصاب است و به همین خاطر گرهارد شرودر، صدر اعظم پیشین آلمان، در مراسم اعطای این جایزه در شهر هانوفر، پروفسور سمیعی را پیشاهنگ ابداع عمل میکروسکوپی مغز و اعصاب و همچنین پدر جراحی قاعده جمجمه توصیف کرد. از خدمات انسانی پروفسور سمیعی و جایزه حلقه لایبنیتس بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
پروفسور مجید سمیعی زاده شهر رشت است، 76 سال دارد و در رشته زیست شناسی و پزشکی در آلمان تحصیل کرده و رشته تخصصیش جراحی مغز و اعصاب است. 41 سال است که در این رشته به درجه پروفسوری نائل شده، نخستین جراحی است که رشته عمل میکروسکوپی مغز را در دنیا ابداع کرده و سپس رشته جراحی قاعده جمجمه در جهان را بنیان نهاده. تا کنون نزدیک به 70 جایزه بین المللی دریافت کرده که تازه ترین آن جایزه حلقه لایبنیتس آلمان است. این جایزه همه ساله از سوی باشگاه خبرنگاران در شهر هانوفر به آن دست از شخصیت‌های جهانی اعطا می‌شود که خدمات درخور و شایسته‌ای در علوم و حقوق بشر از خود بر جا گذاشتند. پروفسور مجید سمیعی علاوه بر بنیانگذاری دو رشته یاد شده در زمینه جراحی مغز و اعصاب، به تازگی در یک حرکت انسانی دیگر در نظر دارد 100 جراح جوان از قاره آفریقا را در آلمان آموزش دهد. به پاس این خدمت انسانی طی مراسمی با حضور گرهارد شرودر، صدر اعظم پیشین آلمان، سیاستمداران، هنرمندان و گروهی از پزشکان و جراحان داخل ایران، جایزه حلقه لایبنیتس به ارزش 15,000 یورو به پروفسور ایرانی مجید سمیعی اعطا شد. گرهارد شرودر در سخنانی در این مراسم از مجید سمیعی به عنوان پیشتاز و پیشاهنگ ابداع جراحی میکروسکوپی مغز و اعصاب و همچنین پدر جراحی قاعده جمجمه یاد کرد و یان هوفر، یکی از اعضای بلندپایه باشگاه خبرنگاران آلمان، مجید سمیعی را آلبرت شوایتسر مدرن و امروزی خواند. به نوشته روزنامه‌های آلمان، بیش از 500 تن در مراسم اعطای جایزه حلقه لایبنیتس شرکت داشتند. چندی پیش در یک همایش علمی از پروفسور مجید سمیعی پرسیدم طی 50 سال اخیر چند عمل جراحی بر مغز و اعصاب انسان انجام داده.
بالای 20,000 عمل جراحی از طرف خود من انجام شده در این مدت و در هفته بین دوشنبه و تا جمعه هر روز من در حال انجام عمل جراحی هستم، جز اینکه مجبور باشم برای کنگره ها شرکت بکنم و سخنرانی بخوام بکنم.
آقای پروفسور سمی، ضمن اینکه اکثر اوقاتتون رو صرف جراحی مغز میکنید، به تدریس هم در دانشگاه های گوناگون سرگرمید.
زندگی ما تشکیل شده از یه طرف انجام عمل جراحی و از طرف دیگه کارهای علمی که ما مرتباً در انجامش هستیم. حتی کارهای علمی لابراتوری داریم که روی حیوانات انجام میشن و در ضمن ما تمام این نتایج کارهای علمی که میکنیم، عملهای جدیدی که به وجود میاریم، اینها همه در کنگره‌های مختلف یا ارائه میشن یا اینکه به صورت آرتیکل‌های مختلف در جراید مشهور و معروف جراحی مغز و اعصاب چاپ بشن. سالی نیست که چندین آرتیکل خیلی مهمی تحت نظر من در جراید خیلی معتبر دنیا چاپ نشه. این مسئله الان بالای 40 سال ادامه داره و بعضی وقتا هم کتابای درباره این مسائل ما می‌نویسیم. این کار ما فقط عمل جراحی نیست، چون اینها مسائلی هستن که آینده رشته ما رو روشن می‌کنن که به چه جهت بهتری ما می‌تونیم پیش بریم.
پروفسور مجید سمیعی تا کنون 13 جلد کتاب درباره جراحی مغز و اعصاب منتشر کرده و در حال حاضر ریاست فدراسیون جهانی جراحان قاعده جمجمه در دنیا را هم بر عهده دارد. همزمان با کسب این سمت، مدال و نشان درجه 1 آلمان هم به پروفسور سمیعی اعطا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش همکارم شهرام میریان رو درباره تازه ترین دستاورد پروفسور مجید سمیعی با هم شنیدیم و به ثانیه های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. من کیوان حسینی در اینجا ضمن اینکه از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید، از شما خداحافظی میکنم.